میزبان همیشگیتون باشه. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه بوتیقا رو.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟ هزینه
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی
و اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، به بوتیقا خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه دیگر.
جان همه چستیدی به اون که بیا پیش ما.
ما از هم دلخوریم ولی رفاقت همون سر جاشه. دعوا میکنم ولی تش بازم رفیق میدونم.
گولی
رضا کجا؟
تو تحویله
منو میگیری؟
نه.
عرض ادب جام مدرسه
جهان با من برقص.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد رو شروع کنید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام. خیلی خیلی خوشحالم که در این بخش از برنامه بوتیقا از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمتون هستم با نقد و تحلیل فیلمنامه یکی دیگر از تولیدات سینمای ایران. فیلمی که میخوام با شما راجع به فیلمنامه‌اش صحبت بکنم، نخستین ساخته سروش صحت هست، هنرمندی که بیشتر او رو در مقام بازیگر و نویسنده و البته این روزها به عنوان مجری یک برنامه فرهنگی تلویزیونی میشناسیم. جهان با من برقص. فیلم به کارگردانی سروش صحت، نویسندگی فیلمنامه خود سروش صحت و ایمان صفایی و محصول سال 1397 هستش. این فیلم برای نخستین بار در 37مین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در اومد. علی مصفا، جواد عزتی، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی و سیاوش چراغی پور به همراه کاظم سیاحی بازیگران اصلی این اثر 93 دقیقه هستند. قصه جهانگیر یا جهان هست که دوستانش به دعوت برادرش بهمن و برای تولدش که احتمالاً آخرین تولدش باشه دور هم جمع شدن. این موقعیت موجب میشه اونها خودشون و روابطشون رو مرور کنن و درباره زندگی و خودشون به خصوص جهانگیر فکر کنن. این جمع شدن چندین شخصیت با تیپ‌های شخصیتی متفاوت ما رو وارد داستان میکنه. مدبرانه ترین کاری که نویسنده انجام میده اینه که داستان یک قهرمان واحد نداره و قرار نیست شخصیت‌ها با خلق لحظات رمانتیک در رسای امیدواری در برابر مرگ خطابه بخونن. برخورد شخصیت‌ها با مرگ جهانگیر یک برخورد عاقلانه است و اینکه در برابر مرگ هیچ کاری از ما ساخته نیست. این برخورد شخصیت‌ها رو تو موضع خودش نگه می‌داره و این اجازه رو میده که پیرنگ‌های فرعی زندگی اونها تا حدود زیادی آشکار بشه. توی این آشکار شدنه که موضوع اصلی داستان برملا میشه. اگه بخوایم با قواعد کلاسیک فیلمنامه نویسی ساختار داستان رو ترسیم کنیم، تمام شخصیت‌های داستان پروتاگونیستن و مرگ آنتاگونیست داستانه که پیروز شده و در نظاره اعمال شخصیت‌ها در این لحظات آخریه. موضوع داستان جدال و جنگ با مرگ نیست، بلکه پذیرش رنج و مرگ و اینکه با همه تلخی و دردناکی این امر باید توازن بین مرگ و زندگی رو رعایت کنه. این اندیشه میانه رو شاید یک مسکن قوی باشه برای پذیرش دردناکی رنج که به هر حال برای هر کسی یکه هستش و مخصوص به خود اون فرد هست و برای فرد دیگری قابل سنجش نیست، که البته این یکه بودن رو از دیدگاه رولان بارت خدمتتون عرض میکنم. خب این یکه بودن رنج برای هر فرد توی شخصیت‌های داستان دیده میشه. مرگ و نیستی کاراکتر جهانگیر که علی مصفا نقش او رو بازی میکنه توی این فیلم نامه در حقیقت به یک ابزاری برای بیان یک داستان دراماتیک بدل میشه. برادر جهان که کاظم سیاحی نقش او رو بازی میکنه به بهانه زادروز جهان عده‌ای از دوستان خانوادگی رو به محل سکونت جهانگیر در شمال کشور دعوت میکنه، چیزی که طی مدت حضور مهمونها تو این خونه مرگ جهان رو تحت شعاع قرار میده. مشکلات و بعضن دروغهاییست که کاراکترها از یکدیگر پنهان کرده بودن و اکنون به خاطر اونها مدام در جنگ و نزاع به سر میبرن. اما مسئله اصلی جهان چیزی به نام نبودن توی این دنیاست. از بین تمام کسایی که به فاصله اندک از جهان کنار ساحل نشسته و مشغول خوشگذرانی هن، خواهر جهان یا نیلوفر تنها کسیه که پرسش اصلی رو از داداشش میپرسه و اون پرسش اینه: تو نمیترسی؟ این پرسش بنیادین که نقطه مرکزی و اساسی فیلم به شمار میره همون پرسشیه که مخاطبان در طول تماشای فیلم و پیگیری داستانش انتظارشو میکشن که یکی از کاراکترها اون رو از جهان بپرسه. اما نیلوفر این سوال رو دور از چشم همه و با حالتی بغض‌آلود از جهان میپرسه. جهان هم برای اون که بحث رو به سوی دیگه منحرف کنه و از شدت اندوه نیلوفر کم کنه، ماجرای تنها بودن و ازدواج خواهرش نیلوفر رو بیمیون میکشه. اما به واقع اون چه که جهان ظاهرن به زبون میاره با چیزی که در نهاد و نهانش میگذره تفاوت آشکاری داره. جهان در باطن خودش از مرگ و نبودنش تو این دنیا رضایت نداره و این حالت رو بیش از همه توی سکانسی که مهمونا دور میز صبحونه نشستن و همگی برای به چنگ آوردن زبون گوسفند بحث و جدل میکنن به خوبی دیده میشه. رویارویی جهانگیر با تصاویر مالی خولیایی و اغلب کابوسگونش حالتی رو به وجود میاره که تصویر رئالیستی درون خودش رو به یک باره بشکنه و در حالی که همچنان توی منطق وجودی خودش به واقعیت پایبنده از هنجارهای واقعیت فرار کنه. گریز از جهان واقع و ورود به رویاها برای جهانگیر مثل پناه بردن به پناهگاه امنیه که صرفاً با فقدان حضور فیزیکی آدمهای پیرامون خودش معنا پیدا میکنه. نماهای خواب یا رویایی که جهان مشاهده میکنه بسیار پیچیده تر و گیراتر از تجربه هایی که دوستاش در زندگی روزمره باهاش مواجه میشن. یکی از تمهیداتی که در همین رابطه مورد استفاده فیلم نام نویسا قرار میگیره اینه که از جنبه های ناخودآگاه نهفته در خواب و رویا در جهت بیان مفاهیم فرامتنی بهره بگیرن. با این حال سکانس های مربوط به ذهنیات جهان، نوعی توقف و فاصله گذاشتن بین مخاطب و فیلم هستش. فیلمساز به ویژه در واپسین لحظات فیلم و با نمایی از حضور تمام کاراکترها در یک تابلو شبیه به شام آخر تلاش میکنه که بازآفرینی این تصویر برزخی رو توی حاله از شوخی با تاریخ، هستی و زندگی نمود بده.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
برگی سویت یکان کم تر زن شانه چون در چین و شکلش دارم دل من
بالش خامه
شاله چون در چین و شکلش
همی یه بال دیگه برای من نزن
سوسیس به این درجه یکی آوردم حالا بال میخوای بخوریم
خوش شکلت با سوسیس
معلوم نیست ما اینجوری دوباره داره هم جمع شیم
میشی مطمئن باش که میشی
دمت کم ولی واقعا معلوم نیست همه چی زود میسته
الان یعنی چی حرفت
هیچی یعنی میگم حالا نباید انقدر سخت بگیریم هیچی ارزشش نداره
مریض شدی علی بابا رفا رو در نیار تو اگه نزدیکترین رفیقت میواد زنتو میگرفت چیکار میکرد
زنت نبود نسیم یه
اسم زن منو نیار
زن تو
راست زن منو بگیر
اشون تو حرف
فاروق چه یه غلطی کردی
دیگه
بس یه غلطی کردی بعد پاش واسی
چه کلا داری حرفا میزنی
الان جاش هر تو میسازی تو دیگه نباید ما رو بنزنی ور دلم
تو معذرت چی میخوای از این
آدمای در میاری که انگار
زندگی خودت نگاه کن
اصلا جواب نمیفهمی
درست نمیفهمی هیچ بود
فاروق خواهش کردم از تو چه تو
ما چرا اینجوری شدیم ما که خیلی خوش بودیم با هم اینا که اینجوری اون که داره میمیره اینم که
اینم که چی؟
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
هر شخصیت یک رنج روحی رو به دوش میکشه و همین به دوش کشیدنها او رو در موقعیت خاص خودش در داستان قرار میده. به همین دلیل شخصیت ها هر بار که با هم جمع میشن نمیتونن با یکدیگر همدل بشن، به خاطر همین هم داستان مملو از موقعیت‌های جدا افتاده که نهایتاً دو یا سه شخصیت با یکدیگر دارن. اما نکته قابل تأمل در داستان اینه که هر شخصیت به صورت جداگونه‌ای حس همدلی و این همانی مخاطب رو نسبت به خودش برمی‌انگیزه. تنوع گرفتاری شخصیت‌ها مثل ویترینی این اجازه رو میده که مخاطب با هر کدوم از شخصیت‌ها همراه بشه و تو موضع او قرار بگیره. هرچند این مسئله خطر نگاه توریستی به مقوله رنج رو افزایش میده، اما این امکان رو هم به وجود میاره که مخاطب با موقعیت دردناکی که برای خودش ملموس‌تره این همانی کنه. نکته دیگه توی داستان جهان با من برخص رگه طنزیه که توی موقعیت‌های دردناک فیلم جاریه. یک بار دیگه من اجازه میخوام که شما را ارجاع بدم به جمله رولان بارت که میگه رنج یکه و تنها برای فرد و برای دیگران قابل سنجش و درک نیست. به خاطر همین هم مورد تمسخر یا بدبینی دیگران قرار میگیره. به نوعی هر شخصیت توی ذهن خودش رنج خودش رو والاترین رنج میدونه و رنج دیگری رو در حد و اندازه رنج خودش نمیدونه و به صورت تمسخرآمیز باش برخورد میکنه. این طنز نهفته در درون داستان به مخاطب هم تسری پیدا میکنه، طنزی با رگه های تلخ یا به بیان کلیشه‌ای تر خندیدن به امر هولناکی که میدونیم تا چه میزان دردناکه. هرچند این طنز تلخ و تأثیرگذار در اواخر داستان رنگ اخلاق مداری و نصیحت کردن به خودش میگیره و تو حدود زیادی تمام مؤلفه های رومانتیسیسم گونه خودش رو از بین میبره، اما تا قبل از اخلاق مداری از جمله فیلمنامه ها و داستان هایی که هر روز میتونیم تو اطراف خودمون به وضوح ببینیم توی آدم های دور و بر خودمون و این رو هم میبینیم، اما با نگاهی زیرچشمی ازش گذر میکنیم. خب تو اینجا شکی نیست که برخوردی از جنس برخورد شخصیت ها با رنج همدیگه، یعنی همان برخورد طعنه‌زننده و طنزآلود که یک برخورد اخلاقی نیست. اگه مشابه چنین برخوردی تو زندگی روزمره برای اطرافیان خود ما رقم بخوره، شخص رو متهم میکنیم به بی اخلاقی. اما نباید فراموش کنیم که امور اخلاقی امور دراماتیکی نیستن و در واقع تو ذات این امر غیر اخلاقیه که به نوعی دراماتیک تلقی میشه. نطفه هر درامی از یونان باستان تا الان یک تعدی از اخلاقه. به خاطر همین هم یکی از شروط تراژدی در پوئتیک لغزش اخلاقی قهرمانه، یعنی اشتباه کوچیکی که توی اخلاق رخ میده و سبب ساز یک داستان عظیم میشه. این در حالیه که اغلب داستانگویی تو سینمای ایران از اخلاق مداری خودش تو پایان داستان ضربه میخوره و در نهایت جان کلام داستان از دست میره. فیلم جهان با من برخص دست روی نقطه ای از زندگی روزمره گذاشته که این گریز از اخلاق رو به خوبی نمایان میکنه و تا اواخر داستان هم این کشمکش بین شخصیت ها ادامه داره. اما زمانی که نویسنده سعی میکنه وجوه نصیحتگونه خودش رو به داستان اضافه کنه، تمام جهان دراماتیک داستان جای خودش رو به یک جهان والا و آسمانی میده که اخلاق مداری و انسانیت توش حرف اول و آخر رو میزنه، در حالی که تمام قصه روی هسته مرکزی درک نکردن موقعیت انسانها از هم بنا شده. این تضاد ناگهانی که تا حدود زیادی البته برخواسته از آثار تلویزیونیه که نویسنده یعنی سروش صحت پیش از این خلق کرده، به نوعی یکی از پاشنه آشیل های فیلم نامه رو رقم میزنه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
اولین باری که میخواستم خونه اجاره کنم یکم پول قرض کردم. موقعی که میخواستم پس بدم دوستم نگرفت، گفتین قرض توه به نفر بعدی. الان دارم فکر میکنم من توی زندگیم چیزی به بعدیا دادم؟ کاش داده باشم بعد برم. اون وقت یه گوشه میشینم و از اونجا با آدم رو نگاه میکنم، نگاه میکنم و گاهی گریه میکنم، گاهی هم میخندم.
دیگه بالا پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری. ای دل دیگه بالا پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری. وقتی
من تا یکی دو ماه دیگه میگم شبیه ما تو مریضی، منم مریضم، تو رفقات گاوم، رفقای منم گاوم.
اصلا گاو نمیفهمی
درست همین آدم باید زندگی خودشون بکنن و اگه شد و دوست داشتن گاهی کنارم باشن.
من منم
کنارم باشن و بی‌حوصله باشن.
آره
کنارم باشن و دعوا کنن. کنارم باشن و شاد باشن. کنارم باشن همین که گاهی باشن بس.
در بخش سوم گفتگوی بوتیقای هستیم. بفرمایید نقاط قوت فیلمنامه کجاست؟
در مجموع ایده اولیه فیلمنامه جهان با من برخص یک ایده ناب و نوعی هست که مدل و مشابهش رو خیلی کمتر تقریبا در سینمای ایران دیدیم و وقتی که این ایده میاد و قبض و بسط پیدا میکنه و پیرنگ اصلی رو تعدادی خورده پیرنگ میگیرن، تبدیل به یک فیلمنامه میشه که پذیرفتنی است، البته صرفا برای مخاطب خاص و شاید به خاطر همین سوژه عجیب و پیرنگ هایی که بیشتر شاید نگاهی فلسفی، فرامتنی و متافیزیکی دارند به مسئله مرگ و زندگی، به نوعی نمیتونه آنگونه که باید و شاید ارتباط لازم رو با مخاطب عام برقرار بکنه. اما در مجموع جهان با من برقص فیلمنامه قابل احترامی داره. فیلم همونطور که عرض کردم از وجود بازیگران مطرح و سرشناسی بهره میبره که همگی به درستی در جای خودشون قرار گرفتن و یک هارمونی زیبا رو ما در نهایت از مسئله مرگ و زندگی شاهد هستیم. با این نکته مهم و محوری که مدام فیلمنامه نویس داره تلاش میکنه که به ما یادآوری بکنه که مرگ یک واقعیت و یک حقیقت و از این حقیقت و واقعیت نمیشه گریخت و میبایست حتما این واقعیت و حقیقت رو پذیرفت و شاید برای رو در روی با او نه تنها نباید مقاومت کرد بلکه باید آماده شد برای یک رو در روی زیبا. به هر حال با توجه به عرایضی که در برنامه بوتیقا راجع به فیلمنامه فیلم جهان با من برقص خدمتتون داشتم، توصیه میکنم بعد از عرایض بنده فیلم رو اگر مایل بودید به تماشا بنشینید. عزیزانی که فیلم رو دیدند یک بار دیگر اگر تمایل داشتن مقایسه کنند مواردی رو که من عرض کردم، و عزیزانی هم که ندیدن حتما فیلم رو ببینند و در بسته فرهنگی و اوقات فراغت خودشون قرار بدن. بسیار بسیار سپاسگزارم که در این بخش از برنامه بوتیقا هم با بنده همراه بودین. انشاءالله تا هفته آینده و معرفی، نقد و تحلیل یکی دیگر از فیلمنامه های سینمای ایران شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. تا سه شنبه دیگر، خدا نگهدار. گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، صدای من رو میشنوید از مجلس خانه ملت و گفتگو با نمایندگان محترم شما مردم عزیز که در حوزه سیاست‌گذاری و تقنینی نقش مهمی رو در آینده کشور ایفا میکنن. خب گفتگو خواهم داشت با جناب قادری، نماینده محترم مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه بودجه و همچنین کمیسیون جهش تولید که فکر میکنم مسئولیت بسیار سنگینی را هم به عهده دارن در این حوزه. گفتگوی کوتاهی با ایشون خواهیم داشت در ارتباط با اولویت‌هایی که دنبال می‌کنند. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم. اشاره بکنم که کمیسیون جهش تولید و نظارت بر سیاست از 44 ما هم اصلاح بخشی از قانون اجرای سیاست از 44 رو داشتیم و اخیراً هم اصلاح قانون سهولت فضای کسب و کار رو داشتیم که بحث مقررات زدایی و سهولت گرفتن مجوز رو خیلی از فعالیت‌ها رو بنابر اینه که دیگه از حالت مجوز محوری خارج بکنیم و بیشتر فعالیت‌ها رو به فعالیت‌های اعلامی یا ثبت نامی تبدیل بکنیم، محدودیتی برای ورود به بخش از فعالیت‌ها وجود نداشته باشه و محدودیت‌های مثل محدودیت‌های حریم تجاری و مسائل این چنینی عملاً ایجاد محدودیت نکنه. در کنار این طرح کلیدی و اساسی که آقای قالیباف نقل میکردن که مورد رضایت رهبری هم هست و ایشون تاکید کردن که مجلس باید بره به سمت و سوی ریل گذاری های اینچنینی. یه طرح دیگه رو داریم تحت عنوان طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها کنه، میتونه مشکلات بخش تولیدی و زیرساخت ها رو حل بکنه. در کنارش هم طرحهای دیگری رو داریم که هر کدوم از اینا میتونه گره گشایی بکنه و مشکل تولید رو حل بکنه و 4-5 تا قانونی که به نوعی به کمیسیون ما ارتباط پیدا میکنه، قانون رفع موانع تولید، قانون حد اکثر ساخت داخلی، قانون اجرای سیاست اصل 44 و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. این 4 تا قانونی است که به حوزه کاری کمیسیون ما ارتباط داره و علاوه بر اینها توی کمیسیون برنامه بودجه هم اصلاحات مربوط به برنامه و بودجه و خب آماده میشیم برای که دولت لایحه بودجه سال آینده رو به مجلس ارائه بکنه و کمیسیون برنامه بودجه هم با توجه به اینکه 9 نفر از اعضای کمیسیون عضو کمیسیون تلفیق هستن، فقط یک سهم قابل توجهی رو در کمیسیون تلفیق داره. جدا از اینها بررسی مقدماتی که ما در کمیسیون انجام میدیم، الان طرحهایی رو در کمیسیون داریم، اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی رو داریم، بحث استفاده از ظرفیت بزرگراه دولتی برای تأمین مالی راه‌های روستایی و راه‌های فرعی رو داریم، بحث استفاده از ظرفیت طرح‌های بزرگ برای کمک به محرومیت زدایی که در حقیقت به صورت شعاعی در شعاع هر طرح بزرگ عمرانی مناطق همجوارش بتونن از منافع اون استفاده بکنن و همینطور بحث تهاتر نفت رو با اجرای طرح عمرانی رو داریم که اینا طرح‌های کلیدی است که میتونه گره‌گشا باشه و تو این شرایط رکودی هم مشکل رکود و هم مشکل تورم رو میتونه کمک بکنه حل بشه.
خبرهای خوبی رو اعلام فرمودید و با توجه به همافزایی خوبی که بین سه قوه مجریه مقننه و قضایی وجود داره، فکر میکنم انشالله این نکات که شما فرمودید خیلی بهتر و با مدت زمان خیلی کوتاه‌تر انشالله به نتیجه برسه. درسته؟
انشالله ما تلاشمون برای اینه که تو حوزه‌های مختلف کمک بکنیم. حالا این طرح بحث اصلاح نرخ ارزم که فوریتش را نیاورد، کمیسیون اصلی رسیدگی بهش کمیسیون برنامه بودجه است، تو کمیسیون برنامه بودجه اینو بررسی بکنیم و کمک بکنیم که با تعدیل‌های که انجام میشه انشالله فضا برای فعالیت بخش غیر دولتی فراهم بشه و انشالله دولت هم منابعی که داره به بهترین شکلی بتونه ازش استفاده کنه.
خیلی از شما سپاسگزارم.
زنده باشید. خواهش میکنم.
گفتارش